سوال بعد، آیا تجربه کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که دچار مداخله خارجی شدند، توی پرانتز مانند عراق، لیبی، اوکراین و سوریه پرانتز بسته، می تواند برای ما آموزنده باشد؟ کدام تجربه ها بیشترین درس را برای ما دارند؟ جواب اینه که بله، اینا بدون شک درس های بسیار عبرت آموزی هستند. من یادمه که در موقعی که بهار عرب شد و کشورهای عرب بعد از خودسوزی اون محمد بوعزیزی در تونس یه جرقه شد به انبار باروت خودساخته دیکتاتوری های کشورهای عرب در منطقه، با بعضی از دوستان افرادی رو از سوریه میشناختیم، همون ابتدای کار که مردم با تظاهرات بدون خشونت صلح‌آمیز تو خیابون‌ها آمده بودن و یه عده از این دوستان سوریه ما اینها راه حل رو میدونستن که باید بریم از عربستان پول بگیریم، اسلحه بگیریم. اون یکی میگفت نه باید بریم از ترکیه بگیریم، اون یکی میگفت نه باید بریم از چیکار، از اینطور وسیله ها، اینطور فکرها. اونجا با تجربه زیادی که ایرانی ها دارن در مورد تجاوز به حق استقلال، تجاوز به حق حاکمیت و خشونت و خشونت گستری و روش‌های قهرآمیز، بحث‌های زیادی پیش می‌اومد و اون‌ها رو بر حذر می‌داشتیم. خب ادامه پیدا کرد و این روش‌های تظاهرات غیر خشونت‌آمیز در سوریه، در دمشق و سایر شهرهای سوریه تبدیل شد کم کم به خشونت. حالا یا مثل داخل ایران که بسیجی‌ها و پاسدارها می‌مدن شیشه های ماشین های مردم رو میشکستن، به خونه ها صدمه میزدن، آدم ها رو میزدن، بانک ها رو آتیش میزدن و بعد مینداختن گردن مردم که بهانه به دست بسیجی های دیگه بدن که بگن ما داریم دفاع میکنیم از مردم ایران. شاید توی سوریه هم همینطور شد، اونو ما اطلاع نداریم، ولی خشونت شد روش. به جای تظاهرات خیابانی که مثلا در مصر دیدیم که در اون میدان جمع شده بودن که هر تدبیری میکرد اون حسنی مبارک به نتیجه نمیرسید، حتی با شطور و این حرفا یه بار حمله کرده بودن به تحصن کننده ها در اونجا و به چند روز این سقوط کرد در مصر، ولی در سوریه نشد. به محض اینه که روش‌های خشونت آمیز وارد شد در تظاهرات مردمی، تظاهرات که در ابتدا خشونت زدا یا حتی خشونت پرهیز و خودجوش بود، یه عده زیادی از مردم کم کم کشیدن بیرون. یعنی چی؟ یعنی از صفوف تظاهرات خودشون رو کشیدن بیرون. چرا؟ برای اینه که نمیپذیرفتن تجاوز به حقوق دیگران رو، تخریب اماکن عمومی، نمیدونم زدن و کشتن پلیس ها و اینجور چیزها. بانوان سوریه ابتدا، بسیاری از آقایون سوریه هم همینجور نمیپسندیدن، نمیپذیرفتن این روش های خشونت آمیز. در نتیجه عرصه و میدان افتاد دست کسانی که خشونت رو اصل میدونستن و هیچ ارزشی برای حق حاکمیت ملیشون قائل نبودند و مراجعه به قدرت‌های خارجی رو لازم می‌دونستند. یعنی چی؟ یعنی بدون اعتماد به نفس فردی، بدون اعتماد به نفس جمعی، بدون اعتماد به نفس ملی، دست گدایی دراز کردن به قدرت‌ها در کشورهای همسایه و دوردست برای اینکه بیان بشار اسد رو بندازنش. اون شد که بشار اسد تونست نیروهای نظامی انتظامی و قوای سرکوبش رو مجاب بکنه که ببین اینا تو به هر حال شغل دینه که دفاع بکنی از کشور از دولت، اینا دارن به این ترتیب خارجی هم آوردن. این یکی از ارتشی ها یادمه میگفت باش مصاحبه میکردن، مصاحبه‌گر ازش میپرس که جنگ داخلی، میگفت کجا جنگ داخلی؟ ما میدونیم چند تا کشور تو به کشور ما حمله کردن، در داخل کشور ما دارن میجنگن با ما، جنگ خارجی. اینجور ذهنها رو آماده کرده بودن. خب حالا این کشورهای خارجی در عراق همینجوری شد. عراق خود مردم عراق نپذیرفتن که در یک تظاهرات خشونت زدا بیان صدام رو بندازنش. در افغانستان هم به یه شکل دیگه به همین ترتیب و همینجور پیش رفت تا اینی که افکار عمومی آماده شد، چه افکار عمومی داخل کشور. مردم عراق پذیرفتن که نه، ما که از اون کاری بر نمیاد، بریم سراغ خارجی. اون بود که امریکا به خودش اجازه داد که به عراق حمله بکنه. لیبی هم همینجور، اوکراین هم به شکلی همینجور. اوکراین و مردم پذیرفتن که در توازن قوا، قوای روس و قوای ناتو، خودشون رو اون وسط قرار بدن. مثل اینه که شما دستو بذاری لای دو تا سنگ آسیاب. اینطور شد که داریم میبینیم. خب حالا کدوم تجربه ها، طبق سوال شما، کدوم تجربه ها بیشترین درس رو برای ما داره؟ تجربه حقوق مداری، مدار کارها، مدار تدبیر امور حقوق باشه. حقوقی که در اونها هیچ تبعیضی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر که من کردم، اگر که من ترکم، اگر که من بلوچم، اگر که من عربم، اگر که من ترکمنم، یا هر چیز دیگه‌ای که میخوان اینا رو تیکه پاره بکنن کشورمون رو، بکنن جمهوری‌های مختلف، بپذیرم منی که در اهواز زندگی میکنم حقوقم مثل اونیست که در تهران و در مهاباد و زاهدان زندگی میکنه، هیچ فرقی نداره. حقوقمون کاملا یکیه، همش ذاتیه. و اونه که تو تهران هم زندگی میکنه به طریق اولا همینو بپذیره. پس اون تمرکز زدایی در این حالی که بازی نخوره کسی برای فدرالیسم، که الان مثلا توی تجربه عراق بخوایم ببینیم که میخوان کشور رو تبدیلش بکنن به حداقل سه تا، یکی در شمال کردستان، اینور سنی ها، اون جنوب و پایین هم شیعه ها. خب تونستن؟ نتونستن. تجربه موفقی داشتن مردم عراق که از تکه پاره کردن کشورشون جلوگیری بکنن. به طریق اولا ما تجربه بسیار موفقی داشتیم. این جنگ و تجاوزی که پیش آمد 23 خرداد تا 7 تیر 1404 بسیار بسیار آموزنده است. بسیار بسیار آموزنده به این ترتیب که مردم مثلا کردستان در اینه که تمرکز قدرت‌های خارجی روی جدا کردن کردستان بوده سال هاست، دهه هاست، به خاطر اینه که اونایی که خودشون رو کرد میخونند حداقل در 4 تا کشور هستن، ایران، ترکیه، عراق، سوریه، میخوان بگن که نه، شماها یک ملتین و بایستی که یک ملت واحده بشه. از عراق خواستن، از ایران خواستن شروع کنن که نشد، از عراق بعد خواستن بکنن که بازم نشد، در سوریه خواستن بکنن که بازم نشد، در ترکیه خواستن بکنن که این آقای اوجالان اومد نفی کرد گذشته حزب پی‌کی‌کی و گفتش که جنگ مسلحانه قهرآمیز جواب نمیده و اومدن اسلحه‌هاشون رو تحویل دادن و سوزوندن و به این ترتیب. پس تجربه کشورهای دیگه آنچه که رجوع کردن به قدرت‌های خارجی است. آنچه که رجوع کردن واسه پذیرش تکه پاره کردن کشور هست، آنچه که عدم اعتماد به نفس فردی، عدم اعتماد به نفس ملی هست، اینها همه برای ما آموزنده است. در مورد اوکراین مثلا گفتم بین دو تا سنگ آسیاب، ایران هم همین جور بود. در زمان دکتر مصدق زنده یاد، اون برای چی یه اسطوره‌ای شده، نه برای ایرانیان، نه فقط برای منطقه، برای دنیا، به دلیل اینی که اون موقع یا باید روسوفیل باشی یا انگلوفیل باشی، حالا بعدم آمریکا اومد، یعنی یا باید طرفدار آمریکا، بریتانیا باشی، انگلستان باشی، یا طرفدار شوروی باشی. این گفت نه، من نمیپذیرم موازنه منفی، نه به تو اجازه میدم که من سرسپرده تو باشم انگلیس، و نه به تو اجازه میدم که سرسپرده تو باشم شوروی. و بر اساس موازنه منفی کشور رو در چهارراه حوادث در خطرناکترین و خطیرترین دوره‌ها مدیریت کرد. درس‌ها بسیار زیاد هستند. فعلا به همین بسنده میکنم تا به جواب سوال‌های بعدی جواب بدم. ممنونم.